آیا به نظر شما عبارت ایماندار بی درد سر یا بدون درد و رنج عبارتی درسته؟
من و شما باید همواره به این حقیقت واقف باشیم که هر وقت روح خدا میخواد کاری عظیم و پربرکت انجام بده، شیطان هم وارد عمل میشه تا عمل دست خدا رو تخریب کنه. و وقتی که ما ایمانداران وسیله دست خدا برای انجام اون کار عظیم هستیم، ما هم از نتایج پر درد سر و دردآور حمله شیطان به کار خدا اثر میپذیریم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید ما در حال بررسی زندگی زنی به نام لیدیا هستیم. در برنامه امروز خواهیم دید که هر جایی که انجیل مسیح پیش میره، مخالفت‌هایی هم به دنبالش ظاهر میشن. پس از اینکه لیدیا هم پیغام انجیل رو با گوش‌های شنوا و قلبی گشوده از پولس و دوستانش شنید و به مسیح ایمان آورد، اونها با مخالفت‌های بسیار شدید روبرو شدن. پس از شما دعوت می‌کنیم که با ما به ادامه سری برنامه‌های لیدیا، زنی با قلبی گشوده و خانه‌ای گشوده توجه کنید.
بله، اگر با ما در این سری برنامه‌ها در بررسی زندگی لیدیا همراه بودید، می‌دونید که ما با این زن در کتاب اعمال رسولان فصل 16 روبرو می‌شیم. شما رو تشویق می‌کنم که خودتون هم این بخش رو دوباره بخونید. ما در بررسی این بخش دیدیم که کار بشارت انجیل در شهر فیلیپی با قدرت و برکتی بسیار خاص و شیرین شروع شد. اولین نفر که یک زن به نام لیدیا باشه، در اروپا به مسیح ایمان میاره و اولین کلیسای اروپا در خونه لیدیا تأسیس میشه. بله، در خونه لیدیا که زنی بود با نفوذ و اهل تجارت که توسط بشارت پولس و دوستانش به مسیح ایمان میاره و خونش به پایگاهی برای گسترش انجیل در شهر فیلیپی تبدیل میشه. کلیسایی که بعدها رشد پیدا میکنه و به ایمانداران اون افزوده میشه و از فیلیپی به دیگر نقاط استان مقدونیه که فیلیپی بخشی از اون بود گسترش پیدا میکنه و از اونجا هم به نقاط دیگه در سراسر جهان. چیزی که از گروه کوچکی از زنان دعاگو و پرستنده در کنار رودخانه آغاز شد و حالا به کلیسایی کامل و فعال مبدل شده بود. اگر به خاطر داشته باشید، ما در این جریان دیدیم که گروهی از مبشرین و معلمین کلام خدا شامل پولس، سیلاس و تیموتائوس که درست قبل از رسیدن به فیلیپی به پولس و سیلاس پیوسته بود و بعد هم لوقای پزشک که در تروواس به این تیم ملحق شد، در حال فعالیت برای بشارت انجیل هستند. این چهار نفر که یک تیم بشارتی و تعلیمی رو تشکیل دادن، حالا با هم در فیلیپی خدمت میکنن و خدا اونها رو هدایت میکنه و اونها شاهد دست پیروزمند و شگفت‌انگیز خدا در خدمتشون هستن. اما متاسفانه طولی نمیکشه که دشمن یعنی شیطان تصمیم میگیره که اونچه رو که با پیروزی و زیبایی در حال انجامه مختل کنه. در این بخش ما چند دقیقه رو روی قسمتی از این داستان صرف خواهیم کرد که ظاهراً به طور مستقیم درباره لیدیا نیست، اما بخشی که از اهمیتی ویژه برخورداره، چون به ما کمک خواهد کرد که ببینیم که داستان لیدیا چطور به سایر وقایعی که در آینده پیش خواهد اومد متصله. بعد از ایمان آوردن لیدیا و به وجود اومدن کلیسا و رشد اون در اون منطقه، ما می‌بینیم که حالا ظاهراً ایمانداران این کلیسای به وجود اومده در خانه لیدیا گرده هم جمع میشن و با هم مشارکت روحانی دارن. و حالا در آیه 16 از اعمال رسولان فصل 16 از زبان لوقا می‌خونیم: یک بار که به مکان دعا می‌رفتیم، به کنیزی برخوردیم که روح غیب‌گویی داشت و از راه طالبینی سود بسیار عاید اربابان خود می‌کرد. بعضی ترجمه ها میگن او روح فالگویی یا طالبینی داشت. همونطور که میدونید، عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده و واژه یونانی که برای این عبارت به کار برده شده در واقع روح پایتون هست که در یونانی به معنی مار افعیه. در واقع پایتون در اسطوره های یونان ماری بزرگ بود که ریشه و اصل مفهوم اون بحث مفصلی داره. اما به شخصی اطلاق میشد که گرفتار ارواح شریر بود و این مار از طریق او سخن می گفت. در واقع وقتی در اینجا صحبت از اینه که این دختر روح فالگویی یا غیبگویی داشت، به این معنا بود که روحی شیطانی در او بود و با او ایجاد ارتباط می کرد و به این ترتیب اطلاعاتی درباره زندگی مردمی که به او مراجعه می کردن در اختیار این زن قرار می داد و او هم اون اطلاعات رو در قالب فال و طالبینی به اونها می گفت. این دختر توانایی داشت که چیزهایی به مراجعه کنندگان خودش بگه که اونها از اون کاملاً بی اطلاع بودن، مثل اسرار پنهان و رازها و اتفاقات پوشیده ی آینده. در ادامه این آیه می‌خونیم او از راه طالبینی سود بسیار عاید اربابان خود می‌کرد. اونجا که مشخصه اینه که همونطور که اول این آیه هم اشاره می‌کنه، این دختر یک کنیز یا برده بود و بنابراین آزاد نبود. در واقع در اصل این شیطان بود که او رو به بردگی گرفته بود. اما از سوی دیگه او صاحبانی هم داشت که انسان بودن و بنابراین برده صاحبانش هم بود. صاحبان یا اربابانی که از قدرت فالگیری و طالبینی او استفاده می کردن و ظالمانه او رو برای کسب درآمد برای خودشون به کار می گرفتن. در ادامه در آیات 17 و 18 می بینیم که لوقا نویسنده کتاب اعمال رسولان می نویسه او در پی پولس و ما می افتاد، که منظورش اینه که این دختر پولس و لوقا و سیلاس و تیموتائوس رو تعقیب می کرد و فریاد کنان می گفت این مردان خدمتگزاران خدای متعالند و راه نجات را به شما اعلام می کنند. او روزهای بسیار چنین می کرد. که خب اونچه که درباره اونها می گفت کاملا درست بود. اما این شیطان بود که از درونش داشت با مسخره کردن این خادمین و پیغام انجیل برای اونها ایجاد مزاحمت می کرد. چرا؟ چون هدف شیطان همواره اینه که در انجیل و ارائه پیام انجیل اختلال به وجود بیاره. از سوی دیگه از اونجایی که مردم این دختر رو میشناختن، اگه به نظر میرسید که او با گفتن این حرفا با پولس و همراهانش داره همکاری میکنه و در واقع با اونها در یک گروهه، این موجب میشد که کسی به پولس و سایر خادمین انجیل و در نتیجه پیغام اونها که پیغام انجیل بود توجهی نشون نده. در واقع قدرت‌های تاریک شیطانی شدیداً در تلاش بودند تا جلوی گسترش انجیل رو در آن شهر بگیرند. در آیه 18 می‌خونیم سرانجام صبر پولس به سر آمد، که این در واقع خشمی مقدس بود و از غیرت او برای خداوند سرچشمه می‌گرفت. و بعد در ادامه آیه می‌خونیم و برگشته به آن روح گفت، و خب همین نشون میده که پولس می‌دونست که این دختر تحت تسلط روح شریر بود. برای همین کلام خدا نمیگه که با اون دختر صحبت کرد، بلکه میگه به آن روح گفت. و بعد در ادامه میخونیم که به اون روح میگه به نام عیسی مسیح تو را امر میکنم که از این دختر به در آیی. همان دم روح از او بیرون آمد. اونچه که مشخصه اینه که این قدرت پولس نبود که موجب شد که این روح شریر از این دختر خارج بشه. نه، این تنها قدرت روح القدس و قدرت نام عیسی مسیح بود. چرا که تنها قدرت روح القدس و نام عظیم مسیحه که توانایی غلبه بر هر نیروی شیطانی رو داراست. آزادی که برای این دختر اتفاق افتاد، در واقع داره به من و شما این پیغام رو میده که پیغام انجیل مسیح از قدرتی بسیار عظیم برخورداره. قدرتی که قادر هر انسانی رو از هر زمینه‌ای که میاد دگرگون کنه و او رو آزادی حقیقی ببخشه. جالبه که در همین یک فصل، یعنی فصل 16، ما با دو زن روبرو شدیم. اولی زنی بود به نام لیدیا که زنی بود صاحب نفوذ، ثروتمند و مشغول در تجارت و بیزنس، زنی که خدای راستین کتاب مقدس رو دوست داشت و او رو عبادت می کرد، و دوم هم این دختر برده کنیز بینام که تحت تسلط مستقیم روحی شیطانی قرار داشت. دو زنی که از خیلی لحاظ زمین تا آسمون با هم تفاوت داشتند و از دو زمینه کاملا جدا از هم می اومدن. اما پیغام انجیل که شامل دریافت نجات ابدی در مسیحه به هر دوی اونها داده شد، چون هر دوشون به این نجات نیاز داشتند. ولی هر دوی اونها به یک اندازه به عیسی نیاز داشتند و در نهایت هم می بینیم که خبر خوش انجیل هر دوی اونها رو آزاد کرد. بله، لیدیا هم با این که ظاهری خدا پرست داشت به نجات ابدی در مسیح نیاز داشت. درست به همون اندازه‌ای که این دختر دیوزده به نجات در مسیح و آزادی از اسارت شیطان نیاز داشت. شاید لیدیا از لحاظ ظاهر متمدن‌تر، ثروتمندتر و باوقارتر به نظر می رسید. اما نیاز او به عیسی به همون اندازه حیاتی بود که برای این دختر حیاتی بود. و این نشون میده که خبر خوش انجیل مسیح نیاز هر انسانیه و عمل حیات بخش او همه نوع انسانی رو از درون آزاد و پاک میکنه بدون توجه به طبقه و رنگ و نژاد و سطح اجتماعی که اون فرد داره و یا گناهان و اسارتهایی که در اونها افتاده. ولی ایمان به مسیح و دریافت نجات او در هر نوع زندگی دگرگونی و تحولی عمیق ایجاد میکنه. دگرگونی که همه بخش‌های زندگی رو در بر میگیره. ما دقیقاً از بقیه داستان این دختر خبر نداریم. اما اینو میدونیم که مسیح او رو از سلطه شیطان و روح شریری که در او سکنا گزیده بود آزاد کرد. و خب قطعاً پولس و دیگر ایمانداران از او حمایت کردند و او رو زیر بالهای خودشون پناه دادند و اون نجاتی رو که اون روح شریر درونش مسخره میکرد رو بهش معرفی کردند و درباره‌اش بهش توضیح دادند. چرا که اگه یادتون باشه هر دفعه‌ای که این دختر پولس و همراهانش رو میدید اون روح شریر از درونش حرف میزد و با تمسخر میگفت این مردان خدمتگزاران خدای متعالند و راه نجات را به شما اعلام میکنند. و البته کاملا میشه تصور کرد که لیدیا این زن رو بعد از شفا و ایمان آوردنش به مسیح به خونه خودش آورده باشه. اگرچه که خونه لیدیا احتمالاً در محله‌ای بوده که وجود این چنین افرادی در اون مناطق شاید پذیرفته شده نبوده. اما لیدیا حالا زنی بود با دلی گشوده و خانه ای گشوده. به هر حال اونچه که مسلمه اینه که اون دختر برده دیوزده هم مثل لیدیا تحت تأثیر پیام انجیل قرار گرفت و راستش پیام انجیل حتی بر صاحبان اون دختر هم که از طریق فعالیت‌های شیطانیش کسب درآمد می‌کردن تأثیر گذاشت. ولی چه تأثیری؟ خب مسلماً اونها از اینکه این دختر رو از دست داده بودن خیلی عصبانی میشن. ولی بیا ببینیم که در این ارتباط در آیه 19 چه اتفاقی میفته. در این آیه می‌خونیم اربابان آن کنیز چون دیدن امید کسب درآمدشان برباد رفت پولس و سیلاس را گرفتند و آنها را کشان کشان به بازار نزد مراجع بردند. و خب در ادامه می‌بینیم که این اربابان از سر خشم پولس و همراهانش را به برهم زدن نظم عمومی و ترویج آداب غیرقانونی و ایجاد آشوب متهم می‌کنند. البته فراموش نکنیم که مسیحیت در اون زمان مورد تایید دولت روم نبود و مسلماً تبلیغ و دعوت دیگران به آیینی دیگه از جمله ایمان مسیحی غیرقانونی بود. پس این اربابان برای به دست آوردن این دختر جمعیت بزرگی رو تحریک میکنن تا به اونها بپیوندن و با هم به متهم کردن پولس و سیلاس بپردازن. به این ترتیب این جدل بالا میگیره و شدت پیدا میکنه و مسئولان و مقامات حاضر در اونجا لباسهای پولس و سیلاس رو پاره میکنن، اونا رو سخت کتک میزنن و بعد اونها رو به زندانی تاریک میندازن، به محلی که در بخش درونی زندان قرار داشت و در اونجا حتی پاهاشون رو به کنده میبندن. و همه اینها نشانی از این بود که پولس و سیلاس رو در بخشی از زندان قرار داده بودن که خیلی بیشتر از بخش‌های دیگه تحت حفاظت شدید امنیتی قرار داشت تا آنها اصلاً امکان فرار نداشته باشند. این بخش در واقع اصل بسیار مهمی رو به ما خاطر نشان می‌کنه و اون اینه که وقتی پیام خبر خوش انجیل به مردم اعلام میشه شیطان و نیروهای تاریکی او 100% با اون مقابله خواهند کرد. و راستش اگر ما ایمانداران در جریان زندگی و خدمتمون چه در کلیسا و چه به شکل شخصی با هیچ مخالفت یا ضدیتی مواجه نمیشیم ممکنه دلیلش این باشه که ما واقعا انجیل رو اعلام نمی کنیم. چون این یک واقعیته که هر جا که انجیل مسیح پیش میره زندگی ها رو تبدیل میکنه و مسیح جلال پیدا میکنه و این موجب ناخشنودی شیطان میشه و برابر این موجبات مخالفت، ضدیت و جفا و آزار رو فراهم میکنه. در این جریان هم ما میبینیم که زمانی شیطان این دختر رو در اختیار و کنترل خودش داشت و نه فقط او بلکه اربابانش و همچنین همه افرادی که توسط حرفای این دختر فریب میخورن. اون حرفای فریب دهندهی که در واقع حرفای فریب دهندهی اون روحی بود که در این دختر ساکن شده بود و مردم رو گمراه میکرد. ولی حالا که پیام انجیل مسیح وارد صحنه شده، این پیام داره زندگی‌ها رو از درون متحول می‌کنه و آزادی می‌بخشه. بله، خبر خوش نجات در مسیح زندگی لیدیا رو عوض کرد و زندگی این دختر کنیز رو هم عوض کرد. جایی که انجیل وارد میشه، همه چیز زیر و رو میشه. افراد آزاد میشن، نجات پیدا میکنن و شرایط اطراف هم دیگه اونطور که قبل بود باقی نمیمونه. همون کاری که انجیل مسیح قادره که در اجتماع و محل زندگی من و شما هم انجام بده. و این در صورتی اتفاق خواهد افتاد که ما با شهامت پیام نجات بخش انجیل مسیح رو اعلام کنیم. و خب قطعاً انتظار مخالفت و ضدیت رو هم باید داشته باشیم. حالا وقتی به آیه 25 میرسیم، در اونجا میخونیم نزدیک نیمه شب پولس و سیلاس مشغول دعا بودند و سرودخوانان خدا را ستایش می‌کردند و دیگر زندانیان نیز به دیشان گوش فرا می‌دادند. و جالبه که یکو در این بین اتفاقی می‌افته و اون اینه که خدا به شکلی فوق طبیعی برای اونها کمک می‌فرسته. در آیات 26 و 27 می‌خونیم ناگاه زمین لرزه‌ای عظیم رخ داد، آنگونه که اساس زندان به لرزه درآمد و درهای زندان در دم گشوده شد و زنجیرها از هم فرو ریخت. زندانبان بیدار شد و چون درهای گشوده ی زندان را دید، شمشیر برکشید تا خود را بکشد، زیرا میپنداشت زندانیان گریختند. در واقع زندانبان میخواد خودش را بکشه، چون در زندانهای رومی اگر زندانبان میگذاشت که زندانیان فرار کنند، او را به طرز فجیعی تنبیه میکردند و در نهایت میکشتند. که البته در این بین وقتی پولس متوجه میشه که زندانبان داره خودش رو میکشه، فریاد میزنه و بهش میگه به خود آسیب مرسان، ما همه اینجاییم. و بعد در ادامه میخونیم که زندانبان در حالی که از ترس میلرزید به پای پولس و سیلاس میفته و اون سؤال معروف رو میپرسه که چه کنم تا نجات یابم. و همین نشون میده که حتی این اتفاق، یعنی مخالفت و حمله مردم و مقامات شهر به پولس و سیلاس، در نقشه خدا قرار داشت تا توسط اونها شخص دیگه‌ای، یعنی این زندانبان و بعد خانواده‌اش، همگی نجات در مسیح رو بچشن. که خب در این بین پولس و سیلاس خیلی آزار دیدن، چرا که تحت حمله قرار گرفتن، کتک خوردن، بعد جوری زخمی شدن و با رفتار بی‌رحمانه‌ای روبرو شدن. ولی ظاهراً پولس و سیلاس تشخیص می‌دادن که با وجود همه این ضدیت‌ها، ولی خدا نقشه‌ای داره. ولی پولس آدمی بود که می‌دونست که حتی اگر قرار باشه که فقط یک نفر در خلال همه این اتفاقات نجات پیدا کنه، همه این زحمات و تحقیر شدن‌ها و شکنجه‌ها ارزش تحمل داره. جالبه که در دل اون شرایط رقتبار، خدا می‌خواست که هدیه نجات در مسیح رو به این زندانبان و خانواده‌اش هم عطا کنه. و بنابراین وقتی او از پولس و سیلاس میپرسه که چه کنم تا نجات یابم، اونها بلافاصله در آیه 31 به او پاسخ میدن که به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. که بعد در ادامه میخونیم آنگاه کلام خداوند را برای او و همه کسانی که در خانه‌اش بودند بیان کردند. نکته جالب اینه که عبارت اهل خانه‌اش یا در سایر ترجمه‌ها خانواده‌اش بارها و بارها در این چند تا آیه هم تکرار شده. توجه کنید در ادامه میخونیم در همون ساعت از شب زندانبان آنها را برداشته، زخمهایشان را شست و بیدرنگ او و همه اهل خانه‌اش تعمید گرفتند. او ایشان را به خانه خود برد و سفره‌ای برایشان گسترد. او و همه اهل خانه‌اش از ایمان آوردن به خدا بسیار شاد بودند. بله، بذر انجیل داشت در این شهر کاشته میشد و با وجود مخالفت‌های شدید و وحشیانه داشت ثمر می‌آورد، چون هیچ چیز نمی‌تونه جلوی گسترش و پیشروی انجیل رو بگیره، حتی شیطان و نیروهای تاریکی. همونطور که خود مسیح هم گفت که دروازه‌های جهنم شامل شیطان و ارواح پلید نمی‌تونن بر کلیسای او غلبه حاصل کنن. مشخصه که این زندانبان رومی هم از نظر جایگاه اجتماعی با لیدیا خیلی متفاوت بود، همونطور که اون دختر برده هم با لیدیا خیلی تفاوت داشت. ولی در مقایسه لیدیا و این زندانبان، راستش در کنار تفاوت‌هایی که بین اونها وجود داره، اما به نظر من ما با شباهت‌های جالبی هم بین اونها برمی‌خوریم. مثلا ما در ارتباط با هر دوی اونها می‌بینیم که این خادمین خدا پیام انجیل رو به اونها اعلام می‌کنن. در واقع نجات اونها در نتیجه شنیدن پیام انجیل حاصل شده بود. و این نشون میده که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مردم بدون شنیدن پیغام انجیل که همون نجات در مسیح نجات پیدا کنن. و اونها چطور پیغام انجیل رو خواهند شنید؟ بله، تنها زمانی که کسی درباره اون با اونها حرف بزنه. پس مورد اول اینه که هر دوی اونها کلام خدا و به عبارتی پیغام انجیل و دعوت خدا برای نجات ابدی در مسیح رو از کسی شنیدن. مورد دوم اینه که هر دوی اونها، یعنی هم زندانبان و هم لیدیا، خانوادهشون هم همزمان با اونها ایمان میارن. چیزی که همیشه برای همه رخ نمیده، اما در مورد این زندانبان و لیدیا رخ داد. مورد سوم اینه که در هر دو مورد، یعنی هم در لیدیا و هم در زندانبان، بلافاصله شواهدی دیده شد که کاملا نشون میداد که ایمان و تولد تازه شدنشون واقعیه. مورد چهارم اینه که هر دو فوراً تعمید میگیرن و مورد پنجم هم اینه که هر دوی اونها در خونه خودشون رو بر خادمین خداوند گشودن. شاید پولس و سیلاس اون روز قرار بود که به خونه لیدیا برن و اونجا غذا بخورن، ولی خدا نقشه دیگه‌ای برای اونها داشت و می‌خواست که به خونه زندانبان برن و با او و خانواده او وقت صرف کنن، چیزی که اصلاً اون روز فکرش رو نمی‌کردن و براش برنامه ریزی نکرده بودن، اما خدا اون رو برنامه ریزی کرده بود. حالا وقتی به آیات 35 و 36 می‌رسیم، در اونجا می‌خونیم که صبح روز بعد از اون شب طولانی و پرماجرا، مقامات شهر پیغامی به زندانبان میفرستن که پولس و سیلاس رو آزاد کنه. در این آیات میخونیم چون روز شد، مقامات مأمورانی نزد زندانبان فرستاده گفتند آن مردان را آزاد کن. زندانبان پولس را از این پیغام آگاه کرد و گفت مقامات دستور دادند که شما را آزاد کنم. پس اینک بیرون آیید و به سلامت بروید. اما پولس که میدونست در این اتفاق، یعنی کتک خوردن و به زندان افتادنش، حقوق قانونیش به عنوان یک شهروند رومی نقض شده، به اونها پاسخ میده ما را که رومی هستیم بدون محاکمه و در برابر همگان چوب زده و به زندان افکندند. حال میخواهند در خفا آزادمان کنند؟ هرگز، بلکه خود بیایند و ما را از اینجا بیرون آورند. در واقع پولس نمیخواست که مردم شهر فکر کنند که اونها افرادی مجرم و آشوبگر هستند و کاری خلاف قانون انجام دادن. بنابراین پولس به اونها میگه که اونها باید خودشون بیان و ما رو از زندان آزاد کنن و رسماً این رو شفاف سازی کنن که در برخوردشون با ما و زندانی کردن ما اشتباه کردن. که در نهایت میبینیم که مسئولان شهر از اونجایی که حالا فهمیدن که پولس و سیلاس تبعه روم هستن سخت میترسن. و این در حالی بود که اونها کاملاً شاهد قدرت خارق العاده ای از جمله اون زلزله که حالا میدونستن از سوی خدای اونها بود. به این ترتیب در آیات 38 و 39 میخونیم ماموران این را به مقامات باز گفتند و آنها چون شنیدند که پولس و سیلاس رومیاند سخت به هراس افتاده و آمده از ایشان پوزش خواستند و تا بیرون زندان مشایعتشان نموده خواهش کردند که شهر را ترک گویند. در واقع اونها با احترام پولس و سیلاس رو از اون شهر بیرون میکنن و بهشون میگن دیگه نمیخوایم شما رو اینجا ببینیم. و راستش حالا پولس و سیلاس میتونستن با خیال راحت شهر رو ترک کنن، چون افرادی در اون شهر به مسیح ایمان آورده بودن و میتونستن کار ملکوت خدا رو ادامه بدن. ولی نکته جالبی که در آخرین آیه این فصل ذکر شده اینه که اونها بعد از ترک زندان دوباره به کجا میرن؟ بله، به خونه لیدیا. در این آیه میخونیم ایشان پس از ترک زندان به خانه لیدیا رفتند، که این دومین باره که در این فصل به خونه لیدیا اشاره میشه. اگه یادتون باشه در آیه 15 این خود لیدیا بود که از اونها با اصرار میطلبه که به خونه او بیان و در اونجا بمونن، و حالا در آیه 40 پولس و سیلاس خودشون هستن که به خونه لیدیا برمیگردن. به نظر میرسه که بعد از ایمان آوردن لیدیا، احتمالاً پولس و گروهی که با او بودن چند هفته‌ای در خانه لیدیا موندن. خانه‌ای که احتمالاً با استانداردهای اون زمان خانه‌ای بزرگ و زیبا بوده. خانه زنی ثروتمند، ولی خانه‌ای که این خادمین انجیل در اون با آغوشی باز پذیرفته شدن. ولی زمانی هم میرسه که این خادمین انجیل به خاطر اعلام پیام خبر خوش انجیل مجبور شدن شبی رو در زندانی سیاه چالوار و تاریک و ترسناک و زخمی و با پایهای بسته بگذرونن، که در اون خبری از آسایش و راحتی خونه مجلل لیدیا نبود. اما روز بعد وقتی از زندان آزاد شدن، دوباره به کجا برگشتن؟ بله، دوباره به خونه لیدیا. جایی که به قول کلام خدا در فیلیمون فصل اول آیه 7، دلهای مقدسین در اونجا استراحت و تراوت و تازگی میابه. این بخش منو به یاد آیات دیگه هم، یعنی عبرانیان فصل 13 آیات 2 و 3 میندازه. در این آیات میخونیم از میهمان نوازی نسبت به غریبان غافل مباشید، چرا که با این کار بعضی نادانسته از فرشتگان پذیرایی کردند. آنان را که در زندانند به یاد داشته باشید، چرا که گویی خود نیز با ایشان در بندید. همچنین به یاد کسانی باشید که آزار میبینند، چرا که گویی خود نیز جسمن رنج میکشید. لیدیا در اون زمان عهد جدید رو در اختیار نداشت و برابر این آیه رو نمیدونست. اما روح خدا در دلش ساکن بود و با دلی که برای ملکوت خدا داشت، احتمالاً موجب شده بود که ایمانداران در خانه او دور هم جمع بشن. و به این ترتیب پولس میدونست که قبل از اینکه شهر فیلیپی رو ترک کنه، باید به دیدار این زن و ایماندارانی که در خانه او گرد می اومدن و منتظر دیدن او بودن بره. چرا که احتمال میره که در این مدت کلیسای کوچکی در خانه او تأسیس شده باشه. کلیسایی که اولین کلیسای شهر فیلیپی بوده. و این جمع حالا دیگه مثل اون جمعی که در کنار رودخانه جمع می شدن مختص زنان نبود، بلکه جمعی از ایمانداران زن و مرد که همگی در خانه لیدیا گرد هم می اومدن. خونه او در واقع تبدیل به سفارتخانه پادشاهی مسیح شده بود. چیزی که باید در ارتباط با خونه های ما هم صادق باشه. چرا که من و شما اگر ایماندار حقیقی مسیح هستیم، پس سفیران او و سفیران پادشاهی او در این دنیا هستیم. و بنابراین خونه های ما هم سفارتخانه پادشاهی اوست. خونه هایی که در اونها نور مسیح تابانه و برای اعلام خبر خوش مسیح در اونها به اشکال مختلف بر دیگران بازه. اما بیایید به بقیه آیه 40 هم نگاهی بندازیم. در این آیه میخونیم ایشان، یعنی پولس و سیلاس، پس از ترک زندان به خانه لیدیا رفتند. و در اونجا چه کردند؟ بله، در بقیه این آیه میخونیم در اونجا با برادران دیدار کرده ایشان را تشویق نمودند. چی؟ بعد از این همه دردسر و رنج و درد و کتک و سختی، بعد از زندانی شدن در اون سیاهچال عمیق و تاریک و پایهای بسته و بدن زخمی و خونالود، وقتی که فقط چند ساعته که از زندان آزاد شدن، به خونه لیدیا برمیگردن و در حالی که ازشون خواسته شده که شهر رو ترک کنن، دارن چی کار میکنن؟ دیگران رو تشویق میکنن؟ توجه کنید، اونا به اونجا نرفتن که دیگران اونا رو تشویق و دلداری بدن. چرا که در این وسط اون کسی که انتظار می رفت که به تشویق و تسلی و دلداری نیاز داشته باشه، پولس و سیلاس بودن. اما نه، اونها قبل از اینکه مجبور به ترک شهر بشن، سریع خودشون رو به اون جمعی که در خونه لیدیا گرد آمده بودن می رسونن تا اونها این جمع رو تشویق کنن و دلگرم نگه بدارن. جمعی که قرار بود که بعدها اونها به نوع ایمانانی که به اونها می پیوستن رسیدگی کنن و اونها رو در رشد در ایمانشون کمک کنن. بله، اونها بودن که می بایستی بعد از رفتن پولس و سیلاس کار کلیسا رو ادامه بدن. و به این ترتیبی که در بقیه این آیه می خونیم در اونجا، یعنی در خونه لیدیا، با برادران دیدار کرده ایشان را تشویق نمودن و سپس آنجا را ترک گفتند. شاید همه این جریان با نقشه اولیه‌ای که پولس در سر داشت خیلی متفاوت بود و او احتمالاً می‌خواست که بیشتر در شهر فیلیپی بمونه تا فرصت بیشتری داشته باشه تا این کلیسای نوپا رو در استواری و تثبیت پیدا کردن کمک کنه. ولی ظاهراً خدا دوباره نقشه دیگه‌ای برای او داشت. پولس حتی احتمالاً اصلا نمی‌دونست که قراره به فرض فردا شب اونا کجا بمونن، چرا که اونها به سرزمینی کاملا ناآشنا و غریب سفر کرده بودند. اگه یادتون باشه ما در برنامه‌های قبل دیدیم که این دورترین جا در غرب بود که کسی تا به حال خبر انجیل رو به اونجا برده باشه. و جالب اینه که نقشه خدا این بود که این خبر خوش نه تنها به اونجا برسه، بلکه فراتر هم پیش بره و در نهایت حتی به روم هم برسه و از اونجا روزی به تمام جهان. پولس و همراهانش در این سفر قدرت عظیم خدا رو به اشکال مختلف و با روش‌های بسیار چشمگیر دیده بودند. ایمان آوردن لیدیا بیرون اومدن روح پلید از اون دختر برده، وقوع زلزله در زندان و ایمان آوردن زندانبان و خانوادهش که همگی قطعاً قوت قلبی خیلی بزرگ برای ایمان پولس و سیلاس و همینطور نو ایمانان شهر فیلیپی بود. ولی حالا وقت رفتن پولس و همراهانش فرا رسیده بود. پولس و همراهانش که تأثیر بسزایی در ایمان این افراد از خودشون به جا گذاشته بودند. ولی حالا داشتن اونا رو ترک می کردن. حتما این فقدان بزرگی برای لیدیا و دیگر ایمانداران بود. چرا که این پولس بود که اونها رو با بزرگترین گنج عالم یعنی مسیح آشنا کرده بود. پولس باعث شده بود که مهمترین و سرنوشت سازترین اتفاق یعنی ایمان آوردن به مسیح و دریافت نجات ابدی او در زندگی این افراد رخ بده. و حالا اونها مجبور بودن از او جدا بشن و بذارن به هر جای دیگه‌ای که خدا او رو فرا میخونه بره. به شهرها و مکانهایی که خدا او رو میفرستاد تا مسیح و پیام انجیل او رو به مردم دیگه هم معرفی کنه. بیایید خودمون رو کمی جای لیدیای تازه ایمان بگذاریم. اگر من و شما بودیم وقتی میشنیدیم که اون پولوسی که پیغام نجات بخش انجیل رو به ما رسونده و همراه دوستش سیلاس با خشم مردم روبرو شده و کشان کشان در حالی که کلی کتک خورده به زندان افتاده چه میکردیم؟ حالا لیدیا و خانوادهش ایمان آورده بودن و نام مسیح رو بر خودشون حمل میکردن. فراموش نکنیم که او زنی شریف، با نفوذ و بسیار سرشناس و با اعتبار بود و خب مسیح شدن او حالا میتونست خطرات زیادی برای خودش و خانوادهش به همراه بیاره. و حالا که پولس هم با این چنین مخالفت‌هایی روبرو شده بود، این ترس‌ها میتونست در او شدت بگیره و باعث عقب نشینی او بشه. اما ما میبینیم که او هرگز عقب نشینی نکرد و از وفاداریش به خداوند کاسته نشد. زنی که با شهامت حاضر شد که در اون فرهنگ بود پرستی که پرستش مسیح چیزی پذیرفته شده و محترم نبود، حتی خونه خودش رو نه تنها در اختیار خادمین انجیل قرار بده، بلکه اون رو تبدیل به مکانی برای گرد آمدن ایمانداران مسیحی کنه. عملی که به راحتی میتونست به وجهه و اعتبار لیدیا آسیب بزنه، به کسب و کارش لطمه وارد کنه و موجب بشه که اون مشتریانش رو از دست بده. اما به نظر میرسه که او حاضر بود که پی این خطرات رو به خودش بماله، چون مسیح ارزشش بالاتر از همه این هاست. لیدیا حاضر شد که از همه منابع، اموال و دارایی و نفوذ و اعتبارش استفاده کنه تا همگی موجب پیشبرد بیشتر انجیل مسیح بشه. زنی بسیار سخاوتمند و گشاده دست که در عمل ثروت و داراییش رو برای اهداف خداوند به کار گرفت. جالبه که این روندی بوده که غالباً در سراسر تاریخ کلیسا قابل مشاهده بوده. و نه فقط در تاریخ کلیسا، بلکه حتی در انجیل هم ما با زنانی مثل لیدیا بر می‌خوریم که وقتی به مسیح ایمان میارن، با اموال خودشون مسیح رو خدمت می‌کردن. مثلا اگر به لوقا فصل 8 مراجعه کنیم، در اونجا با بخشی بسیار زیبا بر می‌خوریم که در اون عیسی و شاگردانش در حال سفر از شهری به شهر دیگه هستند و دارن مژده پادشاهی خدا رو اعلام میکنن. از آیه 1 به بعد میخونیم: پس از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا میگشت و به پادشاهی خدا بشارت میداد. آن 12 تن، یعنی 12 شاگرد او که همگی مرد بودن، نیز با وی بودن و نیز شماری از زنان که از ارواح پلید و بیماری شفا یافته بودن. مریم معروف به مجدلیه که از او 7 دیو اخراج شده بود. ولی زنی درست شبیه اون دختر کنیز در شهر فیلیپی که در نام مسیح روح شریر از او بیرون رفت. و بعد هم صحبت از چند زن دیگه میکنه و میگه از جمله یوانا همسر خوزا مباشر هیرودیس، سوسن و بسیاری زنان دیگر. این زنان از دارایی خود برای رفع نیازهای عیسی و شاگردانش تدارک میدیدن. بله، اینها زنانی بودند که در زمان مسیح با دارایی و اموال خودشون کار ملکوت خدا و پیشرفت انجیل رو حمایت می‌کردند. و لیدیا هم زنی بود که در زمان به وجود آمدن کلیسا در کتاب اعمال رسولان توسط دارایی و خونش کار ملکوت و پیشرفت انجیل رو حمایت کرد. و حالا سوال اینه که من و شما چه منابع و دارایی‌هایی در اختیار داریم که شاید خدا بخواد از اونها برای گسترش انجیل استفاده کنه. شاید ما بگیم و ولی خونه من اونقدر بزرگ نیست که بشه از اون این چنین استفاده هایی کرد. خونه من قشنگ و شیک نیست که بشه مردم رو به اون دعوت کرد. خونه من خونه محقره. حتی مال خودم هم نیست و اجاره ایه. در حالی که خدا میخواد برای این دیدگاه های دنیوی و فرهنگی به خونه و اموال و دارایی و پولی که داریم نگاه کنیم و اونها رو از سوی خدا و برای خدا بدونیم. پس به هر آنچه که خدا در اختیار ما قرار داده خوب توجه کنیم. به خونمون، به پولمون، به اموال و داراییمون، به وقتمون، به مهارت‌ها و استعدادها و توانایی‌هامون و از خدا بطلبیم که به ما نشون بده که چرا این چیزها رو در اختیار ما قرار داده. آیا نه برای اینکه از اونها برای پیشبرد انجیل استفاده کنیم؟ بیایید خوب فکر کنیم. چه چیزهایی رو میتونیم برای کار ملکوت خدا تقدیم کنیم؟ اگر امروز بمیریم، چی به سر پول و اموال ما خواهد اومد؟ آیا راهی هست که اونها در راه گسترش انجیل مسیح به کار بیاد؟ قطعاً هنگامی که لیدیا خونه خودش رو برای خدمت به ملکوت خدا به کار گرفت، هرگز تصور نمی کرد که این سرمایه گذاریش چه ثمرات بلند مدتی برای ملکوت خدا به بار خواهد آورد. ما بعدها در کلام خدا می خونیم که همون کلیسایی که در فیلیپی پدید اومد، تا آخر خدمت پولس منشأ حمایت مالی و تشویق و دلگرمی بزرگی برای او شد. وقتی ما نامه پولس به فیلیپیان رو میخونیم، ما در واقع داریم درباره همون کلیسایی میخونیم که لیدیا اولین ایماندار اون بوده و این کلیسا در خونه او شکل گرفت. پولس نامه خودش به فیلیپیان رو هنگامی که در زندان روم بود مینویسه و بنابراین شما رو تشویق میکنم که وقتی فیلیپیان رو میخونید به اون گروه زنانی که در کنار رودخانه در حال عبادت بودن فکر کنید. به لیدیا که در بین اونها بود و وقتی پیغام انجیل رو از پولس شنید به اون خوب توجه کرد و خداوند دلش رو گشود و او و بعد از او خانوادهش هم به مسیح ایمان آوردن. بله، به اون دختر کنیز برده که از قدرت شیطان آزاد شد، به اون زندانبان و خانوادهش که به مسیح ایمان آوردن، به اونها فکر کنید. همه این افراد اهل فیلیپی بودن و بعد به محبت پولس و همراهانش نسبت به این ایمانداران فکر کنید. این ایماندارانی که در منطقه‌ای زندگی می‌کردن که پولس اصلاً قرار نبود که به اونجا بره. افرادی که در نقشه اولیه پولس جا نداشتن، ولی حالا پولس از روم با محبتی بسیار خاص داره به اونها نامه می‌نویسه. بیایید با هم به فیلیپیان فصل 1 مراجعه کنیم. و وقتی که من آیاتی رو از این بخش برای شما می‌خونم، لیدیا و همه اون اشخاصی که در اونجا ایمان آورده بودن رو جلوی چشمتون بیارید. پولس به اونها می نویسه، هر وقت که شما را به یاد می آورم، خدای خود را شکر می گویم، زیرا شما در انتشار مژده انجیل از اولین روز شنیدن آن، یعنی در کنار اون رودخونه، تا به حال با من شریک بوده اید. من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد، آن را تا روز مسیح عیسی به کمال خواهد رسانید. من حق دارم که درباره شما چنین احساسی داشته باشم، زیرا همیشه در دل من هستید و من چه در زندان باشم و چه آزاد مشغول دفاع و پشتیبانی از مژده انجیل، شما را در فیض خدا با خود شریک می دانم. خدا شاهد است که تا چه اندازه با احساسات عمیقی که از مسیح سرچشمه گرفته مشتاق دیدار شما هستم. و بعد در فصل 4 از آیات 11-13 به اونها می نویسه، آموختم در هر وضعی که باشم قانع باشم. من می دانم چگونه در فقر و تنگ دستی زندگی کنم. که خب شاید در این لحظه داشت به زمانی هم فکر می کرد که با سیلاس به زندان افتادن و احتمالاً در تنگی و گرسنگی بودن. و بعد ادامه می ده، یا می دانم چگونه در سعادتمندی زندگی کنم. و شاید به یاد میاره زمانی که اونها هفته ها در خونه لیدیا مونده بودن و او با گشاد دستی و وفور از اونها پذیرایی کرده بود. پولس ادامه میده، به رمز زیستن در سیری و گرسنگی و در فراوانی و نیازمندی پی بردم. من به وسیله مسیح که مرا تقویت میکند توانایی روبرو شدن با هر موقعیتی را دارم. و بعد در آیات 15 و 16 به اونها مینویسه، خود شما ای فیلیپیان خوب می دانید که در ابتدای اعلام مژده انجیل وقتی من مقدونیه را ترک کردم، شما تنها کلیسایی بودید که در قبول مسئولیت دخل و خرج من با من همکاری کردید. حتی زمانی که در تسالونیکی بودم، یکی دو مرتبه مبلغی برای رفع احتیاجات من فرستادید. چقدر جالب! کلیسای فیلیپی به کلیسایی تبدیل شده بود، حمایت کننده مبشرین و خادمین انجیل. و این از کجا شروع شد؟ اول با اطاعت پولس از خدا، در رفتن به جایی که خدا او را فرستاد و بعد هم با لیدیا که پیش قدم شد و از خودش در گشاده دستی و مهمان نوازی و حمایت مالی نمونه زیبا برای سایرین به جا گذاشت. نمونه که اول با گوش دادن به پیام انجیل و گشودن دلش برای پذیرش اون شروع شد و بعد هم با مشارکت سخاوتمندانه در تامین نیازهای خادمین در به پیش بردن کار انجیل ادامه پیدا کرد. چرا که کار پیش برد انجیل کاری مشارکتی، نه انفرادی. کاری که در شکل گرفتن روابط ما با دیگران پیش میره. روابطی که برای پیشرفت کار انجیل حیاتی و بسیار حائز اهمیت هستند. افرادی مثل لیدیا که در مشارکت با افرادی مثل اون دختر کنیز و اون زندانبان با هم برای کار ملکوت خدا در قلب‌ها دعا می‌کنن، از خودشون مایه می‌ذارن، از لحاظ مالی می‌بخشن و حمایت می‌کنن و دل‌ها و خونه‌هاشون رو برای گسترش پیام انجیل باز کردن. بله، افرادی مثل لیدیا با دلی گشوده و خانه‌ای گشوده و دستی گشوده. باشه که من و شما هم این چنین باشیم. ای خداوند، شکر میکنم برای این الگوی زیبا، یعنی لیدیا، زنی که فقط در چند آیه درباره او صحبت شده، اما نمونه زیبا از زنیه که وقتی تو دلش رو گشودی، او هم در پاسخ دل و زندگیش رو برای تو، برای پادشاهی تو، برای خادمانت و برای پیشبرد پیام انجیل گشود. زنی که نه تنها قلبی گشوده داشت، بلکه خانه‌ای گشوده هم داشت. تو رو شکر می‌کنیم که تو در قلبش، در زندگیش و از طریق زندگیش بذرهایی کاشتی که در نهایت از اون کلیسای فیلیپی به وجود اومد. اون کلیسای کوچک فیلیپی که در نهایت گسترش یافت و منجر به وجود اومدن کلیساهای مقدونیه و بعد کلیساهای اروپا شد و از اونجا توسط مبشرین و ایمانداران پیغام انجیل تو به نقاط دیگه از جمله آمریکا و قاره های دیگه گسترش پیدا کرد. زنجیری که هنوز هم به حلقه های اون اضافه میشه و بزرگ و بزرگتر میشه. پدر، به ما هم قلبی سخاوتمند عطا کن. باشه که ما هم با اعتماد و عشق به تو دلها و خانه هامون رو برای تو و برای خدمت به ملکوت تو و اشاعه پیام انجیل بگشاییم. کمک کن در هر شرایطی نسبت به تو امین و وفادار بمونیم. چه زمانی که شرایط خوب و پذیرای پیام انجیله و چه وقتی که آزار و مخالفت پیش میاد. خداوند عیسی، بذار بدونیم که تو همیشه، همیشه و همیشه در هر اتفاقی، حتی وقتی درها بر ما بسته میشن، اما تو نقشه‌ای داری و در حال عمل هستی. در حال عمل برای اجرای ارادت، برای تحقق مقاصد زیبات و برای بنا کردن کلیسات. کلیسایی که اون رو محبت کردی و قول دادی که هیچ چیز نمیتونه بر اون استیلا بیابه. تو رو میپرستیم ای مسیح، ای نجات دهنده مبارک ما. آمین.
آمین. باشه که زندگی زیبای لیدیا، این زن ایماندار که دلی گشوده و خانه‌ای گشوده برای انجیل مسیح داشت، نمونه همیشگی برای ما زنان مسیحی باشه. زنی که اثری بسیار گسترده و غیر قابل انتظار از خودش در پیش برده ملکوت خدا به جا میگذاره. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.